Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullahi ala a'daihi mecmein. Der edameyi dersi kitab-ı mübareki Tariqun Necat Hesser tahkiki manayı khuf, همونطوری که الحمدلله در بیانات بزرگان دین الله مقامهم مکرر شنیدید، بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام که خوف و رجا دو بال هستن از برای مؤمن که به واسطه این دو بال به غایت و نهایت مطلوب خود شخص مؤمن دست پیدا میکنه. در معنای خوف در عبادت، در مباحثی که در دست داشتیم در بحث عبادت، بزرگوار علالله مقامه معنای عبادت را بیان فرمودن. حق عبادت که نیت در عبادت باشه و عمل نفس انسانی باشه در عبادت تحقیق فرمودن. بعد وارد جزئیات و تفاصیل بحث عبادت شدن، چجور به واسطه عبادت، عبادت مداوم و مستمر، چطور آثار عبادت را در خودمون آشکار کنیم به واسطه عبادت مستمر، چطور به واسطه تدبیر نفس اماره را رام کنیم و ذلیل کنیم در انجام عبادات، و همچنین آفاتی که در این مسیر وجود داره در بحث عبادت، مثل بحث عجب در عبادت که فرمودن بزرگوار علالله مقامه، هم تعاریفش را فرمودن، هم راه علاجش را بیان فرمودن بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، بحث وسوسه در عبادت، وسواس در عبادت، شخصی که در عبادات خودش به نام احتیاط دچار وسواس شده و خبر نداره و اسم وسواسش را احتیاط گذاشته، بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام علاماتش را بیان فرمودن و راه علاجش را بیان فرمودن. بحث اصلاح سریره که شخص خیلی از اشخاص اونجوری که به اصلاح ظاهرشون و به اصلاح ظواهرشون در نزد مردم اهتمام و اعتنامی ورزن، اونجور و به اون شدت به اصلاح باطنشون و اصلاح خلوات خودشون اعتنا ندارن که بزرگوار علالله مقامه در مبحث اصلاح سریره تعاریفش را بیان فرمودن بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام و راه علاجش را بیان فرمودن، که اون اصلاح ظاهری که منهای اصلاح باطن باشه در حقیقت از روح الایمان منشأ نگرفته، بلکه از نفس اماره منشأ گرفته و اغراض و اعراض غیر الهی و غیر خدایی در اینجا وجود داره که شاید خود شخص غافل باشه، که به جای این که به اصلاح سریره و اصلاح باطن و درون خودش بپردازه، بیشتر اعتنا و سعیش بر اصلاح ظاهرش هست و درونش را و باطنش را رها کرده. و همینطور فرمودن که رفتارها و عملهایی که شخص در خلواتش انجام میده با اون رفتارهایی که در مرعا و مسمع مردم، در میان مردم، در حضور مردم انجام میده، نبایستی رفتارها با هم مختلف باشه. و به خصوص در مثل امروز که فضاهای مجازی، بحث فضاهای مجازی و شیوع فضاهای مجازی مطرح شده و یک نوع خلوتگاهی، خلوتگاهایی را برای اشخاص ایجاد کرده، رفتارهایی که شخص در اون خلوات، در اون خلوتگاه ها شخص برش عامل میشه و انجام میده و برش مبتلا میشه، بایستی همون جوری که در حضور مردم شرم میکنه و حیا میکنه و خجالت میکشه که خیلی از سوء رفتارها را مرتکب بشه، بایستی در خلوتگاه ها، در خلوات که به زعم خود شخص مردم خبردار نمیشن، خدای متعال را حاضر و ناظر ببینه بر خودش و همون جوری که خجالت میکشه و حیا میکنه در نزد مردم، در محضر مردم، در میان جمعیت، همون جور هم اقلش بایستی که خجالت بکشه و حیا کنه و شرم داشته باشه که خیلی از رفتارها را در خلوتگاه های خودش، در خلوات خودش برش مبتلا بشه. و در ادامه وارد در بحث خوف شدیم، رسیدیم به بحث خوف که معنای خوف یعنی چه. فرمودند که معنای خوف یعنی چه، اصل خوف یعنی چه و ثمرات و فروعاتی که بر خوف متفرع میشه چه ویژگی ها و نشانه هایی داره. خوف را تعریف فرمودن به احساس و ادراک نفس، اون توقع و احساسی که نفس در نزد خودش پیدا میکنه، بهش دست پیدا میکنه، ادراکی و توقعی که نفس در نزد خودش داره از شیئی که منافر هست با کینونت این نفس، با برقرار بودن این نفس، یعنی اون شی یا اون حادثه باعث نابودی این نفس هست، یا ضربه‌ای و دردی از اون حادثه یا شی به نفسش اصابت میکنه، اون حالتی که در شخص نسبت به این حالت، نسبت به این احساس توقع، توقع تخریب، توقع نابودی، توقع هلاک، توقع ضرر، توقعی که در شخص از این حالت، از این شی، از این عمل پیدا میشه، نامش ترس هست. فرمودن که اصل ترس این هست که انسان ادراک کنه شیئی را که منافرت داره با کینونتش. یعنی وقتی شخص ببینه یک شیر درنده ای را، یا ببینه یک حادثه ای را که باعث میشه، باعث از دست دادن جانش میشه یا از دست دادن مالش میشه، در خطر واقع شدنش میشه، آسیب دیده شدنش میشه، اون احساسی که در انسان پیدا میشه نامش ترسه، احساس ترس، خوف به زبان عربی میشه. بعد فرمودن که فرع ترس و ثمره ترس هربه، فراره، شخص فرار میکنه، حالا در زبان عرب ضبط صحیحش فراره ولی در فارسی همون فرار را میگیم. شخص فرار میکنه وقتی که میبینه اون شیء منافر و منافی را که باعث هلاکتش میشه یا باعث آسیبش میشه. انسان از اون وضعیت و از اون شیء فرار میکنه. این ثمره ترسه. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که ترس درجات داره، بحث بسیار مهمی هست. ترس درجات داره، شدت و ضعف داره. بعضی جاها احساس ترس شدیدتره، بعضی جاها احساس ترس ضعیفتره. فرمودن که شدت و ضعف احساس ترس کلیتاً به دو عامل بستگی داره. عامل اول اون شدت علم و یقینی که شخص داره نسبت به اون آسیبی که برش میرسه. یک بار شخص ماری را روبرو در مقابل خودش باش مواجه میشه، مار گزنده ای را یا حیوان درنده ای را. خب داره میبینه این حیوان درنده را، با چشمش میبینه، اینجا یقین داره، علم داره، در معرض خطر واقع شده. این یک احساس ترس هست که به شخص دست میده. یک بار هست که شخص حیوان گزنده و درنده را نمیبینه ولی بهش خبر میدن، مثلا میگن که در این خانه، در فلان چاه، در فلان حفره حیوان گزنده دیده شده. وقتی در نزد اون حفره قرار میگیره یک احساس ترس دیگری بهش دست میده که از اون احساس ترس اول شدتش کمتره، چون یقین نداره که هنوز اون حیوان در اینجا حضور داشته باشه، گمان داره یا شک داره. پس عامل اول شدت علم و شدت یقین. هرچه این شدت علم، یعنی این طیف به سمت علم و یقین، از سمت جهل به سمت علم و یقین این طیف حرکت کنه، هرچه بیشتر به سمت یقین حرکت میکنه شدت ترس هم بیشتر میشه. عامل دوم بستگی داره به قدرت تخریب اون شیء منافر، به قدرت آسیب زدنش. به چه اندازه آسیب میزنه؟ آسیبی که متوجه جان انسان بشه، یک شدت ترس داره. آسیبی که متوجه مال انسان بشه، یک شدت ترس داره. حتی در مال انسان آسیبی که باعث از دست دادن رأس المال بشه، سرمایه اصلی و اولیه شخص بشه، یک احساس ترس داره. و آسیبی که نسبت به سود شخص، یعنی به رأس المالش آسیب نمیخوره، به سود شخص یا به اون مالی که احتیاج کمتری داره آسیب میخوره، این یک احساس ترس دیگر داره. اینها مثالهاش هست. پس بستگی به اون شدت تخریب کنندگی و اهلاک اون شیء منافر که چقدر آسیب وارد کنه، این احساس ترس شدت و ضعف پیدا میکنه. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که عامل ترس، عامل ایجاد ترس، اگر بخوایم دسته‌بندی و تقسیم بندی کنیم، دو عامل هست. دو نوع عامل، به دو عامل تقسیم میشه، به دو نوع عامل. عواملی که ایجاد ترس میکنه در انسان، یک عامل، عامل خارجی و بیرونی است. مثل مثالی که زدیم، شیر درنده. شیر درنده یک عامل خارجی و بیرونی است که در انسان ایجاد ترس میکنه. یک عامل، عامل ذهنی و درونی است که همون خیالات انسان باشه. مثلا احساس ترسی که نسبت به آینده خودش میکنه. اگر فلان اتفاق بیفته فلان مال را از دست میدم، در ذهن خودش. یا نسبت به آینده دورتر، اگر که مرگ من فرا برسه و وقت حساب کتاب من شروع بشه و برسه، اجل در برسه، چه جواب دارم که بدم؟ چقدر دلیل و برهان کسب کردم؟ چقدر در عقاید و معارف خودم بر بصیرتم؟ افکاری که نسبت به آینده دورتر در ذهن انسان شکل میگیره، یا حتی دورتر از این در برزخ انسان، در آخرت انسان، یا حتی در گذشته شخص، افکاری که در ذهن شخص نسبت به گذشته خودش وقتی مرور میکنه و از اون مروری که در ذهنش صورت میگیره، از عواملی که در ذهنش میگذره، برش احساس ترس حاصل میشه. من فلان کار را انجام دادم، فردا چه جوابی در مقابل این کارم بدم؟ چجور تدارکش کنم؟ عواملی که در ذهن انسان شکل میگیره، این هم مثل عامل بیرونی همینجور موجب غلبه ترس بر انسان میشه. و چه بسا که این ایجاد ترس ناشی از ذهن تا ایجاد ترس ناشی از عامل خارجی خیلی شدیدتر و قویتر باشه و انسان را خیلی فرسوده تر کنه. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، بعد از این دسته‌بندی، که وقتی ترس بر انسان غلبه میکنه، یعنی ریشه یابی فرمودن به اون علم اشتقاق و تمام جوانب و هیوسش را بررسی میکنه، فرمودن وقتی ترس بر انسان غلبه میکنه، این ترس چه نشانه هایی در بدن انسان، در ظاهر انسان ایجاد میکنه؟ به قول امروزی ها نشانه های بیولوژیکی، نشانه های زیست شناختی، اگرچه زیاد با اصطلاحات فرنگی طبعا موافق نیستیم، ولی خب چون خیلی مرسومه، وگرنه همون اصطلاحاتی باشه که انشاءالله اصطلاحات اهل علم بوده، نه اهل زن و اهل وهم و گمان. نشانه هایی که در بدن انسان ایجاد میکنه این احساس ترس، چه عامل بیرونی باشه و چه عامل درونی باشه. در هر دو عامل بیرونی و درونی با علم طب بزرگوار علی الله مقامه نشانه ها را بررسی فرمودن، نشانه هایی که در بدن انسان از ایجاد ترس، از نشأت گرفتن ترس ایجاد میشه و آشکار میشه. در هر دو عامل بیرونی و درونی پایه و اساس حالتهایی که تغییر حالتهایی که در بدن انسان شکل میگیره، پایه و اساس تغییر حالتها ناشی از فرار و تعلق روح بود به قلب انسان. وقتی روح انسانی به سمت قلب متوجه میشه، یا به اصطلاح بزرگوار علی الله مقامه به اصطلاح طب فرار میکنه، که البته اصطلاح حکمی هست، فرار روح اصطلاح حکمی هست، در کتاب تأویل الاحادیث توضیح میفرماد. روح وقتی به سمت قلب انسان فرار میکنه، به تبع فرار روح به قلب انسان، خون به سمت قلب کشیده میشه. در ترس ظاهری فرمودن که وقتی شخص شیء منافر را ببینه، شبهی که از اون شیء خارجی در چشم انسان تشکیل میشه، منتقل میشه به حس مشترک یا بنتاسیا، بعد منتقل میشه به خیال انسان، به مشاعر باطنی انسان و درک میشه، و وقتی که درک بشه روح انسان توجهش برمیگرده به سمت قلب، یعنی قلب را مأمن خودش میبینه، سعی میکنه از اون اعضا و جوارح بیرونی به سمت قلب متوجه بشه. این حالت طبیعی بدن خدای متعال اینجور آفریده، چون اون شیء منافر را در بیرون میبینه قلب را مأمن خودش میابه، به سمت قلب فرار میکنه، تعلقش به سمت قلب برمیگرده. لذا فرمودن که خون که در اعضا و جوارح هست منصرف میشه به سمت قلب و دستها و صورت انسان اعضای بیرونی سرد میشه، سفید میشه، رنگش برمیگرده. و اگر این مدت به درازا بکشه، چون احتمال موت اعضا هست، خدای متعال طبیعت را طوری آفریده که برای اینکه اعضا نمیرن و به حیات خودشون ادامه بدن، باز ناچار میشه که یک بازگشتی به سمت اعضا و جوارح بیرون، یک التفاتی مجدد داشته باشه که خون برگرده به اونها و از موت کلی اونها جلوگیری بشه. این رفت و برگشت ها موجب ارتعاش و لرزش میشه در اعضا و جوارح انسان. شخص ترسیده میلرزه، مرتعش میشه، بدنش رنگش میپره، دست ها و پاهاش سرد میشه و تغییراتی دیده میشه در این شخص که برای هر شخص عاقلی واضح و مبرهن میشه این شخص ترسیده. حتی فرمودن که بعضی وقتها این شدت ترس به قدری شدید میشه و زیادتی پیدا میکنه که بر این فرار غلبه میکنه و شخص غالب توهی میکنه، یعنی دیگه به اون حد بر نمیگرده بخواد که روح دوباره برگرده، انقدر این شدت ترس بالا هست و فشار ناشی از شدت ترس شدید هست، شخص غالب توهی میکنه. و همینطور ترسی که در ذهن انسان شکل میگیره عاملش ذهنی هست. فرمودن که از سمت طبقات مغز روح منصرف میشه به سمت قلب، چون قلب را مأمن خودش میبینه و وقتی به سمت قلب منصرف میشه توجهش از طبقات مغز برداشته میشه، ذهن انسان پریشان میشه، افکار انسان دچار تشویش میشه، نمیتوانه درست فکر کنه، درست خیال کنه، هی خیالات پیاپی به قلب به ذهن انسان میرسه و همینجور این رفت آمدهایی که به واسطه یه جریان خون در بدن پیدا میشه مشابه همون حالت لرزش و ارتعاش ایجاد میکنه، رنگ پریدگی ایجاد میکنه، سرما در اعضا و جوارح بیرون ایجاد میکنه و از این حالات و نشانه ها فهمیده میشه که این شخص ترسیده. این آثار ترس بود. حالا میخواییم به اینجا برسیم که نسبت به بزرگترین عاملی که باید ترس داشته باشیم، اینها مقدمه بر این مبحثه، نسبت به اون عاملی که بایستی بزرگترین ترس را برش داشته باشیم، چون بیشترین صدمه را بر ما وارد میکنه اگر که متضرر بشیم نسبت به این عامل، ما چقدر احساس ترس کردیم و چقدر ترسیدیم. گفتیم که دنیا دار زوال، دار فنا هست، خلاصه آسیبهاش و هلاکتهاش هم موقتی هست و ابدی نیست. بالاخره یک روزی انسان میمیره، امسال نمیره، سال دیگرش میمیره، عمرها محدوده، اجلها معدوده، عددش مشخصه. از همون لحظه‌ای که شخص دنیا آمده تعداد نفسهاش معینه، این چند تا نفس میزنه در این دنیا تا از دنیا بره، چند روز زندگی میکنه، همش معینه. آسیبهایی که در این دنیا میرسه، آسیب‌ها زوال پذیر، فنا پذیر، یعنی دنیا دار زواله، نمیشه آسیب نرسه، تمام میشه یک روزی. ولی اگر آسیب و صدمه برسه به اون مشعر و به اون جوهری که آخر نداره، ابدی هست، در دار خلود هست. و شخص اینجا برفرض نابینا بشه، میگه 20 سال 30 سال نابینا هستم، بعدش هم از دنیا میرم، تمام میشه. ولی اگر در اون مقام و در اون عالمی که نابینا شدنش پایان نداره، خب معلومه اون خیلی باید بیشتر احساس ترس کنه از اون عامل تا این شیر درنده، تا این عاملی که در این دنیا عامل ظاهری هست. اون عاملی که صدمش خیلی بیشتره، گفتیم در مقدمه بایستی احساس ترس و شدت ترس خیلی بیشتر باشه. من اعرض عن ذکری فان له معیشه ذنقا و نحشره یوم القیامه اعما. میفرماد کسی که از یاد خدا اعراض میکنه، از خدا اعراض میکنه، روز قیامت کور محشورش میکنیم. اعتراض میکنه اون شخص، لما حشرتنی اعما، چرا من را کور محشور کردی؟ جواب برش داده میشه، چون در این دنیا ما را فراموش کردی، ما هم در اینجا فراموشت کردیم. اون کور شدن دیگه کور شدنی نیست که 20 سال و 30 سال تمام بشه، کور شدنی هست که تمام نمیشه. پس صدمش خیلی و خیلی و خیلی بزرگتر، اصلا قابل قیاس نیست. ولی میبینیم که نسبت به این عامل اصلا در ما علائم ترس، خدای ناکرده پناه بر امام علیه السلام وجود نداره. میخوایم این را علاجش کنیم، باید علاجش کنیم تا وقتی که فرصت داریم، بایستی علاجش کنیم. پرده های غفلت بر روی ما، بر ذهن ما، بر علم ما پوشیده شده، نرفتیم علم کسب کنیم، نرفتیم ملتفت باشیم، متوجه باشیم، به خطراتش آگاه بشیم، آگاهی کسب نکردیم، همینجور در جهالت و غفلت به سر میبریم و از اون عاملی که بایستی بیشترین ترس را داشته باشیم. میفرماد بزرگوار در ادامه که حتی به اندازه گزش یک پشه در ما ایجاد ترس نکرده و علائمش را نداریم، اگرچه بعضی ها ادعاش را داشته باشن، ادعای خدا ترسی بکنن، ولی رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون. اون که خیلی احساس ترس از خدا میکنه، انکار ضرورتهاش و بیدینیهاش خبر میده که اصلاً تمام این احساس ترس کردنهاش، اظهار احساس ترس کردنهاش، همه تمارز و دروغینه، همه تظاهر، حقیقتی برای او در باطنش نداره. ادامه مطلب بزرگوار علالله مقامه، بالجمله اذا صح الخوف فی صدرن، می فرماد وقتی که صحت پیدا کرد ترس در سینه انسان، یعنی ترس واقعی بود، واقعا انسان احساس کرد این ترس را، و هو و نفس، صدر یعنی نفس انسان، سار منشأ آثار هاکذا، این چنین آثاری را در بدن انسان ایجاد میکنه. یعنی هر شخصی ببینه از این آثار میفهمه این ترسیده هست، نشانه علم. در ادامه حدیث عجیب غریبی و آیه عجیب غریبی را ذکر می فرماد، لا علم الا خشیتک یا انما یخشى الله من عباده العلماء. نشانه علم این که این شخص اعتقاد داره، باور داره، باور داره به ما جاء به النبی، به ما جاء به الائمه علیهم السلام، اعتقاد به دین داره. علامتش این هست که میترسه، میترسه انکار کنه، میترسه مخالفت کنه. مخالفت کردن و انکار کردن نشانه جهله، یعنی این علم نداره، به خودش بس، منتحل به علمه، انتحال به علم داره ولی عالم نیست. و هی طبیعیتون لا تتخلف البته، می فرماد این آثار طبیعیه، یعنی در هر شخص ترسیده این آثار ظاهر میشه. خدا اینجور خلق کرده، در فطرت قرار داده، در بدن، طبیعت بدن را اینجور آفریده و تخلفی نمی کنه. و لیس ذلک به محض قول و ادعاء، ترس به محض قول و ادعا کردن نیست. ترس علامت داره، نشانی داره. گفتیم دو نوع زبان داریم، دو نوع بیان داریم. یک بیان، بیان وصف، زبان وصف. یک بیان، بیان قاله. یک بار من با زبان خودم، من زید، با این زبان گوشتی خودم میگم من ایستادم، من الان ایستاده هستم. خب شما دارید میبینید که زبان وصف من، لسان وصف من داره خلاف زبان قولی و زبان گوشتی من را میگه. الان حالت من، وصف من این هست، من نشسته هستم نه ایستاده. پس این زبان قول یک ادعا هست، دروغه. اون زبانی که درش دروغ نداریم، عربی مبین، اون زبانی هست که زبان وصفه، بیان وصفه. حالت من داره الان برای شما صدق را و حقیقت را بیان میکنه، میگه آقا این زید نشسته هست. میفرماد که همینجور احساس ترس به محض ادعا و قول نیست. فاذا وجد العلامات فی وجه عرف انه خائف مستوحش، وقتی که علامات ترس در وجه، در صورت، در ظاهر شخص دیده بشه، معلوم میشه که این شخص ترسیده هست و وحشت زده هست. و الا فلا، وگرنه اگر علامات، اوصاف برخلاف ادعا باشه، معلوم میشه این شخص لاف میزنه، دروغ میگه، حقیقت نمیگه. فعلامت الخوف الهرب ظاهرن و باطنن، علامت ترس و خوف فراره، چه در ظاهر و چه در باطن. و تلک الآثار ظهور الهرب الباطنی، میفرماد اون آثاری که در رخساره انسان ظاهر میشه، علامات هرب و فرار باطنی هست. یعنی شخص در قلب خودش، در اندرون خودش، در وجود خودش یقین کرده، به این اثر، به این اثر خراب کنندگی فهمیده که داره این آثار و علامت از رخسارش و از ظاهرش نمایان میشه. بعد میفرماد که و معنی الهرب ظاهری مباعدت ما یخاف من فی الظاهر و الهرب من، میفرماد معنای فرار ظاهری دوری کردن از آنچه که باعث احساس ترس میشه در ظاهر و فرار از اون هست. من اگر که اعتقاد دارم، علم دارم که فلان کار، فلان قول، فلان اعتقاد، فلان عمل این مخالفت هست با خدا و حجتهای خدا، چون ترس دارم نزدیکش نمیشم. در ادامه مثال میزنن، شخصی که ادعای ترس میکنه، ادعای علم میکنه، ترس از علم حاصل میشه، فرع علم ترسه. میفرماد که فرع عقل خوفه، در حدیث داریم به خصوص فرع عقل خوفه. علم ایجاد ترس میکنه. وقتی که شخص نمیترسه، از یک عامل خوفناک وقتی شخص نمی ترسه معلومه به اون علم نداره، ادعا میکنه که برش علم داره. مثال میزنه، میفرماد که فلو قابل رجلون اسدن، اگر که یک شیری، یک شیر درنده‌ای با یک مردی برابر هم قرار بگیرن، یک شخصی مقابل بشه، مواجه بشه با یک شیر درنده. و قال الرجل انی اخاف من هذا الاسد كثيرا، شخص بگه من از این شیر خیلی میترسم، الان من را میدره، من از این خائفم، ترسناکم. و تراه و ساکن الجاش مطمئن القلب احمر اللون ساکن الاعضا ولا یفر ولا یهرب من بل یقبل الی الاسد ضاحكا مستبشرا و یعانقه و یجلس عنده و ینام. میبینی این شخصی که ادعا میکنه من از این شیر میترسم، این شیر الان من را میدره، میبینی این شخص به جای این که فرار بکنه، فرار علامت ترسه، به جای این که فرار بکنه میبینی ساکن، خیلی ثابت، مطمئن القلب، با خیال راحت، بدون هیچ تغییری در رخساره او، با رنگ سرخ، یعنی با همون حالت تر و تازه بودن چهره و صورتش، با اعضاء ساکن سر جای خودش ایستاده، هیچ فرار هم نمی کنه. نه تنها فرار نمی کنه، طرف شیر هم میره، شیر را هم در بغل میگیره، خوشحال هم هست، خوشنود هم هست، در نزدش می نشینه و می خوابه. و کسی باور میکنه این از شیر به ترسه ترسیده باشه؟ لا تکاد تصدقه فی دعائه الخوف. میفرماد که تو هیچ وقت این را تصدیقش نمی کنی، بگه من از این شیر میترسم. و انحلف بالایمان المغلظه، اگرچه هزار قسم غلیظ بخوره، قسم حضرت عباس هم بخوره، من از این شیر میترسم، من خائف از این شیرم، من خائف از این خلاصه عذاب خدا هستم، خائف از مخالفتم، ولی میبینی خیلی ساکن الجاش، مطمئن القلب، ساکن الاعضا، مرتکب میشه و در اون حالت خودش خلاصه ساکن زندگی میکنه، هیچ ککش هم نمیگزه، هیچ احساس ترسی هم برش حاصل نمیشه، که هیچ بر اون مخالفت خودش هم ای الهاه داره، اصرار داره، هزار قسم حضرت عباس هم بخوره که من محب اهل بیتم، من صادق در ادعای خودم هستم، من دلسوز مثلا اهل بیت علیهم السلامم، دلسوز بزرگان هستم، هزار قسم غلیظ هم بخوره، ولی او را در ادعای خودش شخص عاقل تصدیق نمی کنه، تصدیق نمی کنه، چون آثار و علائم خبر از امر دیگری میده، زبان بیانش، بیان وصفش برخلاف اون زبان قالش هست، برخلاف اون ادعاش داره جاری میشه. فإن على كل حق حقيقة و على كل ثواب نورا و لكل شيء و لکل شیء موجود اثرا و اختضاء، فمن ذالک اعرف قدرک و قدر کل من ترا من الناس. می فرماد که بر هر حق حقیقتی هست و بر هر ثوابی و درستی نوری هست و برای هر شیء موجود اثر و اختضایی هست، یعنی هر چیز علائم و آثار خودش را داره. مشک آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید. هزار بار بگی آقا این خوشبوه، این بوش فلانه، پش فلانه، ولی وقتی بو میکنی میبینی بوی خوش هیچ نداره. آثاری که از این دیده میشه، آثاری که از این فهمیده میشه، مشاهده محسوسه، با اون ادعایی که این شخص داره متضاد، برخلاف اون ادعا هست. پس میفهمی اینجا ترسی وجود نداره، اگرچه هزار قسم غلیظ هم بر ادعای خودش بخوره. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، فمن ذالک، از این مطلبی که فهمیدی، از این مثالی که زده شد، اعرف قدرک و قدر کل من ترا من الناس انهم یدعون انهم یخافون الله ولا یرا فیهم آثار الخوف مثل ما یرا فیهم من آثار الخوف من بعوذت و بقت. می فرماد که از این مثال و از این مطلبی که فهمیدی بشناس قدر خودت را، یعنی بدان چه کاره هستی، و قدر هر کس که میبینی از مردم را که ادعا میکنه که خدا ترسه، در حالی که درش آثار ترس نمیبینی، حتی به اندازه ترسی که از یک پشه داره، به اندازه ترسی که از یک حشره داره، به اون اندازه ترس از خدا درش آثار ترس نمیبینی. فان الخائف منها باللیل یهرب و یتحسن ببعض الملاحف والعذر و یذج من لدغها البته فما لنا لا نرجو لله وقارا و قد خلقنا اطوارا ولا ننزله منزلت بقت نعوذ بالله. می فرماد که شخصی که ادعا میکنه خدا ترسه ولی به اندازه یک پشه از خدا نمی ترسه، می فرماد همین شخصی که ادعا میکنه چقدر از پشه میترسه؟ پشه یک موجودی هست بسیار ضعیف، بسیار کوچک، تقریبا موجودی هستش که اونقدر خطر و صدمه بر انسان وارد نمیکنه، نهایت یک گزشی برای انسان حاصل میکنه، یک درد به قول امروزی ها لایتی، یک درد خیلی ضعیفی در انسان ایجاد میکنه، هم یک درد کوچک ایجاد میکنه، بیشتر از این صدمه و خطر بزرگتر نداره، ولی نسبت به همین یک پشه. میفرماد که وقتی که بخواد شب بخوابه خودش را در ملحفه ها، در لباس ها میپیچه، که یک موقع این پشه این کوچک گزش را نسبت به او وارد نکنه، اینقدر درش آثار ترس نسبت به یک گزش کوچکی از پشه دیده میشه، چطور هست که نسبت به خدای با اون عظمت، خدای با اون قدرت، با اون جباریت، با اون خلقت، با اون حکمت، به اندازه یک پشه اینجا احساس ترس دیده نمیشه؟ میفرماد که هم خودت را بیدار کن، چرا در ما این احساس ایجاد نمیشه، و هم از این اشخاص مدعی را بشناس، اشخاص مدعی را بشناس که چقدر در ادعای خودش صادقه.